رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى عترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. أيام الله المبارك فجر به همه شما تهنیت و شاد باش عرض میکنم. در جلسه گذشته و در پیگیری خطبه رسول خدا در روز مبارک غدیر خم به اینجا رسیدیم که اون حضرت با قلبی اندوهناک و نگران مردم رو نسبت به حادثه هولناکی که بعدها تحقق پیدا کرد و اون حذف موضوع مهم خلافت اسلامی و مصادره حکومت بر مسلمانان بود رو انذار کردند و هشدار فرمودند. فرمودند و سیجعلون الامامت بعدی ملکن و اقتصابا، به زودی بعد از من این مردم امامت رو به پادشاهی تبدیل میکنن و مدیریت و زمامداری بر جامعه اسلامی رو مصادره میکنن، قصب میکنن و سرنوشت امت اسلامی رو به تعبیر ما دیگرگون خواهند کرد. بعد فرمود الا لعن الله الغاصبین المختصبین و عندها سیفرغ لکم ایها الثقلان او من یفرع و یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصرا. پیغمبر اکرم اسلام نفرین کرد کسانی که وارد این حریم میشن، نفرین خدا باشه، اینا از رحمت پروردگاری دور باشن. اون کسانی که امر حکومت و حق حکومت رو چپاول میکنن و قصب میکنن و بعد هم با استناد به آیه کریمه قرآن وعده حتمی بودن عذاب خدا بر اونها رو ابلاغ کرد. من لاجرم توضیحی مختصری عرض میکنم. شما وقتی که در عبارتهای پیغمبر اکرم اسلام تدبر میکنید ببینید که تمام غیظ پیغمبر اکرم متوجه کسانیه که در نظام مدیریتی جامعه به شکلی رسوخ میکنن. حالا موضوع گفتگوی ما و اون چی که در جایگاه اوج و قله خودش در پیشگاه تاریخ قرار گرفته امامت امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنینه، ولی در لابلای کلمات نورانی پیغمبر اکرم اسلام این موضوع هم مستفاد میشه که پیغمبر اکرم به شدت با نشستن نابجای بر جایگاه مدیریت معارضه داره و اینطور دریافت میشه که سرمنشه همه مصیبت های امت اسلامی تو همین قضیه است، یعنی نشستن نااهل ها بر مواضع کلیدی امت. لذا شما در روایت های دیگری هم از پیغمبر اکرم اسلام به تصریح دریافت میکنید که پیغمبر اکرم هم قصب مدیریت رو مطرح میکنه، یعنی نشستن نااهل بر مسند کار، و هم سپردن کار به نااهل رو به منزله خیانت به خدا و پیغمبر مطرح میکنه. ولی اونها هم که اون روز برنامه ریزی کردن به این علت بود و با این اهمیت مورد غضب بود که چون اون قله رو میزدن فتح بقیه قله ها دیگه خیلی کار سخت و صعبی نبود. بعد از این عبارتی که پیغمبر اکرم فرمود، شروع کردن به انذار کردن مردم. یعنی شما اگر در روایت دقت بکنید، پیغمبر اکرم حرف خاص رو به عوام مردم میزنه. چرا؟ خب مثلا یه پیغمبر اکرم مثلا فلان فلان صدا میکرد، به قول ما گوشیشون رو میگیره، برخورد میکرد، اصلا حذفشون میکرد. اگر اون روز پیغمبر اکرم این 10-15-14 عنصر رو از پیش پای اسلام برمیداشت، تکلیف اسلام روشن میشد. کسی هم خیلی نمیپرسید برای چی حبس شدن، برای چی مجازات شدن، برای چی به کیفر رسیدن. پیغمبر اکرم نه تنها این کار رو نفرمودن، بلکه حرف خواص رو و اونهایی که عامل به این کار بودن رو به مردم زدن. برای چی؟ برای اینکه مردم دقیقاً به اندازه آدم‌های مؤثر در فتنه و فساد زامنن. اگر بینایی داشته باشن، اگر بصیرت داشته باشن، اگر آگاهی داشته باشن، اونها قدرت و هنرنمایی پیدا نمی‌کنن. یعنی مردم تکلیف دارن. لذا شما در عبارت‌های پیغمبر اکرم اسلام تدبر می‌کنید، هر غضبی که برای کودتاچیا هست برای هوادارشون هم هست. شما الان با هم دیگه مرور خواهیم کرد، هر فضیلتی رو که برای ائمه حق و اولیای خدا پیغمبر اکرم اسلام در نظر گرفته در سایه قرآن تبیین فرموده، عین او برای دوستان اونها هم هست. فرمود معاشر الناس، ان الله عز و جل لم یکن لیذرکم علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. این بیان پیغمبر سنده همین عرایض و تحلیلی بود که من دادم، که مردم خداوند متعال هرگز برای یه لحظه هم شما رو به حال خودتون رها نمی کنه تا ناپاک از پاک جدا بشه. یعنی ساحت دنیا ساحت تطهیر شدنه، ساحت به آرامش و امنیت رسیدنه، آلوده و ناآلوده مشخص و معین شدنه. و بعدم اشاره به همین آیه 179 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید که خداوند متعال نمی‌خواد شما بر غیب احاطه داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی شما باید به غیب رسوخ کنید. مردم اگر زندگی پاکیزه مؤمنان داشته باشن، خودشون میشن هویت غیبی، ارزش و اعتبار بلند و بزرگ پیدا میکنن. این که آقا ما دیدید بعضی وقتا میگن که ما که علم غیب نداشتیم. قرآن میگه چی؟ قرآن میگه بی خود نداشتی، لازم نبود داشته باشید. ادعاتون ادعای بی جایی. شما به تکالیفتون عمل نمی کنید، به وظایفتون عمل نمی کنید، بعد میگید علم غیب نداشتید. اگه علم غیب میداشتید، عمل شما اصلا حسن قبی پیدا نمی کرد، مثل بقیه موجوداتی که هستن. معاشر الناس، انه ما من قریتن الا والله مهلکها به تکذیبها قبل یوم القیامه و مملکها الامام المهدی والله مصدق وعده. مردم، هیچ سرزمینی نیست مگر اینکه خداوند متعال اهل اونجا رو به خاطر تکذیب کردن ائمه حق مجازات کرده باشد. و همه اینا قبل از قیامت تکلیفشون روشنه و به کفر خواهند رسید. و انتهای کار این عالم هم اینه که سرنوشت بندگان خدا به دست امام هدایتگر برسه. یعنی متاعتون قلیله. چون انسان دو نوع عمل انجام میده با دو هدف و یک عمل و یک هدف داره. عملی که انجام میده اینه که به اوج برسه، به قله برسه، درسته؟ تمام هم میذاره برای رسیدن به این خواسته. هدفی هم که تعیین میکنه تمامیت خواهیشه، باید همه اینا رو به دست بیاره. هر دو اینا برایش تحصیل نمیشه. برای چی؟ برای اینکه اگر فرض بکن عمر او در این عالم ناسود تا آخرین لحظه هم ادامه پیدا میکرد، وعده خدا اینه که بالاخره حکومت به دست صالح بیفته. پس این فرصت در اختیار او نیست. اما اثر شرش ماندگاره، چون این وقتی که وارد این عمل شد بناش به این نبود که 5 سال این کار رو بکنه، که براش تا ابدیته. اثر ویرانی او در باطن او و در نیت او برای این بود که جاودان باشه. به همین علت اگر او عذاب جاودان هم بشه منطبق با عدالت الهیه، چون که بر 5 سال نمی کرد که. پیغمبر اکرم اسلام داره انذار میکنه، بگه میدونم دست و پا میزنی. حتی پیغمبر اکرم اون حزن درونش هم اینجا آشکار میکنه، میدونم شما باش بیعت میکنید، ولی بدانید ائتلاف شما عمرش کوتاهه. این عمر کوتاه نسبت به موجودیت هستی و عالم خلقته. برای ما که 40-50 سال، 60 سال، 100 سال، حالا یه با کم و زیادش. پیغمبر اکرم میفرماید که این امام هدایتگر حتما خواهد آمد بدون تردید، و این وعده‌ای که خدا داده، شما در ذیل وعده خدا برای خودتون هویت تعریف بکنید. معاشر الناس قد ظل قبلكم اکثر الاولین والله لقد اهلک الاولین و هو مهلک الاخرین. مردم الانتون نگاه نکنید، قبل از شما خیلی بیشتر از شما گمراه شدن. یعنی معلوم میشه مردمان عصر پیغمبر اکرم مثل ما فکر میکردن، خیال میکردن فقط مایی، غیر ما کسی نبوده. مردمان اصلا عصر نوعی مردمان بدبخت بیچاره درب داغولی بودن، خوشتیپش ما بودیم، مدرنش ما بودیم، ماهواره ما داشتیم، هواپیما ما داشتیم، اینترنت ما داشتیم، بقیه که نداشتن، خاک بر سرای محضی بودن. پیغمبر اکرم اگر برای اونا گفته جوابش برای ماست، نه از شما خوشتیپترم، خیلی کشتن، خیلی عبین رفتن، گمراه شدن. و وقتی گمراه شدن خداوند متعال بدون ملاحظه هیچ کدوم از امتیازاتشون نابودشون کرد. و بعدم می فرماید نابود گمراهان آینده را هم نابود خواهد کرد. یعنی سنت الهی بر این تعلق گرفته که الا و لابود هر گمراه نابکاری کارش به کجا برسه؟ به نابودی و انهدام برسه. داره تبیین میکنه شما اگر غیر صراط مستقیم قدم بگذارید، غیر از اراده امام حق رو تبعیت کنید برید، الا و لابود منهدم خواهید شد. علم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. پیغمبر اکرم در این فراز از خطبه نورانی خودشون آیات 16 به بعد سوره مبارکه مرسلات رو استناد میکنن و به طور مستقیم مردم رو مورد خطاب ذات اقدس حق تعالی قرار میدن. آیا قبلی ها رو نابود نکردیم؟ تباهشون نکردیم؟ به دنبال اونهایی که رفتن، کسانی که اومدن، آیا اونها گرفتار نشدن و ما گرفتارشون نکردیم؟ بعد میفهمیم با مجرمان همین کار رو میکنیم. وای بر اون کسانی که تکذیب کننده ائمه حقن. معاشر الناس ان الله قد امرنی و نهانی و قد امرت علی و نحیته به امره فعلم الامر و النهی لدیه. مردم خداوند متعال همه اوامر و نواهی خودش در اختیار من قرار داد، هر چی که لازم بود، و هر آن چی که خداوند متعال در اختیار من قرار داد، من یک جا همه این علوم و دانش ها رو به نزد علی ابن ابی طالب گذاشتم و علی سپردم. فسمع او لامره تسلم و اطیع او و تحت دو وانته و لنهی تر شد و سیر و الى مرادهی و لا تتفرق بکم السبل عن سبیلهی. حرف علی رو بشنوید. یکی از مسائل خیلی مهم و اساسی که معمولا ما در درک مطلب باش به مشکل مواجه میشیم نشنیدنه. قبول دارید یا نه؟ اگه گفتین چطور؟ نه دختر دانشجویی را خیلی بکار میاد با اوز. اصلا طرف داری صحبت میکنه اول قصه میخونیم چرا ما حرف نمیزنیم، دوم میگردیم ببینیم کجا اشکال پیدا میکنه میذاریم تو سرش، سوم میگردیم دنبال یه جواب براش پیدا بکنیم. شما فراغت پیدا بکنید. شما وقتی که در جلسه می نشینید باید حرف او رو نوش بکنید. مردمان روز قدیر خم همین کارو نکردن دیگه، حرف پیغمبر اکرم اسلام رو نوش نکردن، هی ساعتاشون نگاه کردن، هی اس ام اس فرستادن که آماده باشید الان تمام میشه. همین خلقیات و اخلاقیاتی که ما داریم دقیقا ویژگی های مردمان همونی که در کنار پیغمبر بودن همین داران داشتن. از این بشنوید. بدبختی مردم این بود که از علی نمیشنیدن، خودشون رو برای پاسخ به علی مهیا میکردن، همونطور که برای پاسخ دادن به پیغمبر اکرم مهیا میکردن. چون وقتی شنیدید و کلمه حق رو نوش کردید تبعیت هم میکنید، اعتماد پیدا میکنید. عکسش شما اگه پای جلسه منبری بینید مجتهد مسلم مرجع تقلید مفترض و تا هرچی، وقتی برای عیب و ایراد گیری برید پای صحبتش بشینید بالاخره یه چیزی گیر میارید، گیرم نیارید میسازید. بعضی بدتر هم میشه، اونه که بلده میپرسه، اینا دیگه خیلی بدتره، اینا دیگه خواست اخلاقی و باطنی میشه. فرمود بشنوید از علی، بعد به فرمان او گردن بگذارید. اول بشنوید، بعد گردن بگذارید، بعد پیرویش کنید. هر آنچه را که علی شما را من کرد شما من بشید، خودداری کنید، عمل نکنید. اگر این کار رو کردید به راه راست ورود پیدا میکنید و در پشت سر علی به عنوان امام حق حرکت کردن شما رو به طرف هدف اصلی و اساسی که موضوع به عزت همه انبیا بوده حرکت میکنیم. مبادا از راه علی به راه های انحرافی برید. اینجا یه نکته ای داره پیغمبر اکرم که وقت هست شما میرید راه تقاطع داره، اینجا معمولا انسان به گمراهی نمیفته، اما یه وقتی هست این راه نه به موازات هم دیگه است، گاهی وقت از یک شاهراه ریشه میگیره. شما زمانی میفهمید دچار انحراف شدی که خیلی فاصله از راه اصلی گرفتی. پیغمبر اکرم نمیفرد از راه تقاطع سر چهار راه مراقب چراغا باشید، میگه راه جلو پاتون میذارن درست به موازات راه علی ابن ابی طالب، راهی میذارن که شکل او رو داره، راهی رو میذارن که شکل امیرالمومنین داره، راهی میذارن شکل ابی عبدالله داره. شما یه زمانی فقط میفهمی که هواپیما نشستی تو فرودگاه دشمن، هیچ راهی غیر از این ندارید. و سیرو الی مرادهی، سیر بکنید، تیه طریق بکنید همینجور که اون مرادشه، این تنها راهه. رسول اکرم اسلام در ادامه خطبه بلند و نورانی خودشون به جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت میپردازن و هم جایگاه اونها رو تبیین میکنن و هم جایگاه و ویژگی های پیروان مکتب اهل بیت و امیرالمؤمنین رو مشخص میکنن. اینم از معجزات کلام نبویه که شما اصلا در قدیر و خمم نباشید همین یه رو 20 دقیقه‌ای که همین کلمات رو میشنویم و خود من مهمتر از همه برای خودم، همینا رو اگه بخوام در زندگیم نهادینه کنم بیارم، تکلیفم در قدیر معلومه چه وضعیتی پیدا میکنه. پیغمبر اکرم فرمود معاشر الناس انا صراط الله المستقیم الذي امركم باتباعه ثم علیا من بعدی ثم ولدی من صلبه ائمه یهدون الى الحق و بهی یعدلو. راه مستقیم الهی خود منم، یعنی انا اصلها و علیان فرعها، اصلش منم. صراط مستقیم خود من هستم که خداوند متعال امر کرده ازش پیروی بکنید، تبعیت بکنید. بعد از منم علیه و بعد از علی فرزندان من از نسل اوست که اینها پیشوایان راستی و درستی هستند و به حکم حق هم دعوت میکنند و به راه راست هم فرا میخوانند. بعدم سوره مبارکه حمد رو تلاوت فرمود. وقتی که به کلمه ولالضالین رسید شروع کرد ویژگی ها و مصادیق رو گفتن، فرمود فیه نزلت و فیهم والله نزلت و لهم امت و ایاهم خصت. به خدا سوگند این سوره در مورد من نازل شده. هم من هم شامل امامان حق بعد از من می هست و فقط هم تخصیصی به اونهاست. یعنی هر کسی که سوره حمد رو در نمازش می خونه، تکبیر که گفت وارد نماز شد، وارد سرسرای پیغمبر و عترت طاهره شده. شما دیدید دیگه، اول سوره حمده بعد سوره توحیده. یکی وقتی که میخونی سوره حمد پیغمبر و عترت طاهره است و از سرسرای اینها و معبر اینها شما وارد توحید میشی. این همین عبارتهای پیشین پیغمبر اکرم رو داره تحکیم میکنه. مثلا ویژگی اساسی خود به قدیر اینه که مدیریت پیغمبر بر عبارتها بگونه هر عبارت عبارت قبلی خودش رو استحقاب بیشتری میبخشه، یعنی مستند به وحی، مستند به بیان وجود مبارک نبوی میفرماید. بعضی ها هم ما در روایت اخبار داریم که در رکعت اول بعد از سوره حمد سوره قدر میخونن، در رکعت دوم توحید میخونن. بعد در روایت میگه روز قیامت عکس اینه، در روز قیامت اول بعد از هم توحید میخونه و بعد در رکعت دوم قدر رو میخونه. یعنی اول و آخر که میگن اینا هستن برای همینه. شما به هر حال افتتاح نماز رو با حمد میکنی، هر چی ستایشه پیغمبر میفهمه در مورد ما اومده و خدا به خودش مبارک باد گفته به خاطر همه اینها. اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الا ان حزب الله هم الغالبون. اینا اولیاء خدا، دوستای اصلی خدا همینان که در هیچ شرایطی ترس و خوفی بر اونها غلبه پیدا نخواهد کرد. حزب پیروز خدا هم همینا. درست شد؟ ما هم حزب اللهی انشاءالله ها؟ نه، ما پیرو به حزب اللهی، حزب اللهی اینا. حواست باشه یه وقتایی دیدیم ما حزب اللهی ها، آدم از این قمپوزا زیاد در میکنه. حزب اللهی اینا، همینا خودشون حزب اللهی هست. ماها اگه خوب باشیم میشیم رفیقاشون، هوادارانشون، پیروانشون. اون حزب الله چیرگر غلبه یافته کدومان؟ خود خودشونن. اینو پیغمبر اکرم فرمود. الا ان اعداءهم، این پیغمبر بعد اینکه خودشون معرفی کرد رفت سراغ دشمنانشون. هم السفهاء الغاوون اخوان الشیاطین یوها بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. دشمنان اینها، اینایی که با اونها ستیزگری دارن، هم گمراهن هم برادر شیاطین هم. یعنی اصلا اینا پیمان مواخاتشون با کیه؟ دلالت شما به کجا میره؟ خب چی شد؟ پیغامش چیه؟ یعنی مردم اون روز پوست کار رو دیدن. بعضیا به خاطر سالوس خودشونو به من نزدیک نشون دادن. یادتون میاد وصیت‌نامه امامو؟ به هر حال میزان حال او که امام فرموده ترجمه اینه. میگه اینا برادری داشتن. شما برادری که دارید تعریف میکنید میارین، هر کی دشمن اینها باشه برادریش با شیطان بوده. یعنی اون روز اگه پیغمبر اکرم اسلام صبر کرد کی با کی کی با کی کی با کی برادری پیدا کرد و بعدم رفت در کنار امیرالمومنین تبسم بهش کرد، چرا اینقدر ناراحتی برای اینجا ذخیرش کرده بود؟ یعنی سند افشاگرانش مد کجا؟ اثر فتنه هم در اینجا خودشو نمایان کرد. اینها همون حقایق زنده ایست که باید بیرون بیاد. اینا همونایی که پیوسته در طول عالم حیات شما هر وقت که بری بهش زنده است، به محضر شرفی ها بشی و تشرف پیدا بکنی زنده است و محل نیازه. بعد میفرماید که اینا برای گمراهی مردم هم بودن که حرفای پوچ و بیهوده رو به هم دیگه میرسوندن، چون اگر نمی کردن نمیتونستن این کار رو انجام بدن. الا ان اولیاء، اما دوستاشو، الذين ذكرهم الله في كتابه، من چرا تعریف بکنم دوستای اینا رو؟ خداوند متعال در کتابش دوستان اینها رو تعریف کرده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر. حالا تعریفی هم که پیغمبر اکرم اسلام از کتاب خدا در رابطه با دوستان اینها آورده، شما ببینید بشارت تنها نیست. چون شاید بزن به ذهن تو تداعی بکنه، حالا که دشمنا رو اینطور یک دفعه افشا کرد و مفتزه کرد، دوستانم یه دفعه ببره بالا دیگه، درسته؟ بگه این بد بود، این خوبه، این شر بود، این خیره. اما در مورد دوستانشون پیغمبر اکرم اسلام با مدارا در خدمت قرآن قرار میده مردم رو. چرا؟ میفرماید که دوستان ائمه ما که خداوند متعال در کتاب خودش از اونها یاد کرده، آیه 22 سوره مبارکه مجادله است، استناد پیغمبر. میفرماید که خطاب وحی با کیه؟ با خود پیغمبره. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر. بدان ای پیغمبر، گروهی از اهل ایمان رو پیدا نمی کنی که به خدا ایمان داشته باشن و به روز معاد هم اعتقاد داشته باشن. یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانو آبا هم او ابنا هم او اخوان هم او عشیرت هم اولائکه کتب فی قلوب همول ایمان. شما از این جمعیت پیدا نمی کنی که به خدا و روز معاد اعتقاد داشته باشن، اما با کسانی که با خدا و پیغمبرش دشمنی دارن دوستی بخوام بکنن. درست شو؟ یعنی این درس تربیت داره. شما نمیتونی مؤمن باشی با دوست دشمن پیغمبرم دوستی داشته باشی. یعنی مردم برن بشناسنشون. معیار و میزان علی ابن ابی طالبه. شما مؤمن هستی، به غیبم هستی، الان پیغمبرم میگه دست بیعت با علی هم میدی، اما رفیقات کج و کوله. این ایمان رو پیغمبر اکرم از طرف ذات اقدس حق تعالی نمیپذیره، قبول نمیکنه. چرا؟ چون به حکم نص الهی در کتاب آسمانی قرآن مؤمن حق نداره. اینو بنویسید، مؤمن حق نداره و نمیتواند با مخالفت خدا و با مخالفان خدا و با مخالفان پیغمبر دوستی کنه. کسی که دل در گلو جذب و جلب محبت الهی و دوستی با اولیاء خدا داره، نمیتوانه با دشمنان خدا و پیغمبر دوستی داشته باشه. مؤمن موظفه به حکم قرآن با ستیز جویان و دشمنان ائمه حق موضع داشته باشه، ولو این که اون ستیزیان کیاش باشن؟ پدرش، مادرش، عشیرش باشن، اینا همه باشن. مؤمن قلب ثابت داره. یه نکته ای که در هدایت پیغمبر اکرم وجود داره اینه که پیغمبر در این فراز از خطبه نورانی خودشون یک شرط غیر قابل عبور گذاشتن در پیش روی ایمان مؤمنین. این شرطی گذاشته که با شنیدن این شرط یا باید در این طرف خط بشه یا اون طرف خط، نمیتونه تو مرز حرکت بکنه، راهی براش نیست. داره میفرماید یک مؤمن واقعی تربیت یافته مکتب قرآن و مکتب رسالت و نبوت، تأکید میکنم، نمیتواند با دشمنان خدا دوستی داشته باشه. یک، تظاهر به دوستی بکنه. دو، یا منافع مشترک برای خودش تعریف بکنه. شد؟ گفتگو. حالا اینجا یه مطلبی مطرح میشه که خب مثلا وقتی به روزش میکنید شما امروز، خب ما این مذاکراتی که میکنیم چیه؟ آیا اسلام میگه فقط همه یه دیوار دور خیابون ایران بکشن بعد بقیه همه رو بیرون میکنن؟ نه، ببینید همه دنیا که دشمن اسلام نی. اینجا اصلا صحبتی نیست کسی به مؤمن بشه، مسلمون بشه، به دین ما در بیاد. میگه دشمنی نداشته باشه. ببینید خط مرز قرآن و پیغمبر اکرم اسلام در دوستی با دشمنه. و الا مثلا یکی از مهمترین عیب‌هایی که مأمومین در دوران حیات اطرت طاهره داشتن این بوده که ارادهشون رو به امام تحمیل میکردن. یه خود من اینجا تأمل میکنم و درنگ میکنم، تابع اراده امام نیستن. مثلا در روز وقعه صفین همین بود دیگه، امام که اراده مذاکره نداشت، داشت اراده گفتگو نداشتن، مردم ارادهشون رو تحمیل کردن. خب این که مردم ارادهشون رو به امام زمانشون، امام حق، چه معصوم چه غیر معصوم، حالا به تعبیری که امروز داریم میگیم، ارادهشون رو تحمیل کنن، خود این منکر اخلاقیه در بهترین شرایطش. نباید ارادهش رو به امام تحمیل بکنه. چرا؟ برای این که اولا اون که دشمنی با جریان حق داره تسلیم که نمیشه، که تسلیم نمیشه. او هر چی که هست به دست میاره و هر چی هم که به شما بده مال خودتونه میده، چون او اصلا حقی نداشته که این کارو بکنه. که مثلا در روزگار ما سرمایه های کشور رو بلوکه کردن، درسته؟ پول های کشور رو بردن، بعد میگه اینقدر بهتون میدیم، مال کی میده؟ اما که از شما میگیره چیه؟ اونا مال خودتونه میگیره. یعنی یه ذره مال خودت میده، یه بزرگ مال خودت میگه. این اسلام قبول نداره، این نمیپذیره، این دشمنی رو این میدونه. نه اینکه اون مسیحی باشی تو مسلمان، او کلیمی باشی ما مسلمان، این نیست. میگه اول اراده رو تحمیل نکنی، باید ولی تصمیم بگیره. اگر یک چیزی رو بیفایده میدونه، شما بی خود دنبال بیفایده میرید. حالا اگر گفتگو و مذاکره حتی بر پایه تشخیص مصلحت از ناحیه امام حق باشه، درسته؟ بنده رو به این زنی که او تشخیص داده. اینجا اونی که وارد این حریم میشه وظیفش تبعیت مطلقه، بدون قید و شرط، هیچی نباید بهش اضافه بشه. مذاکره
با جریان باطل حتما الا و لابد در منطقه پیغمبر باید جنس انذار داشته باشه، نه تشر بخوری. اگر اقتدار جبهه حق در جمعیت و گفتگو کننده، مجادله کننده، مناظره کننده، مذاکره کننده وجود نداشته باشه، این نسیم زهرآلود سازش توش میاد. شما همه اینا رو از تو کلام پیغمبر اکرم در میارید. این چیزی نیست که یک استنباط باشه، یک فهم باشه. از نص قرآن پیغمبر داره میگه، میگه با اونایی که دشمنان خدا هستن و دشمنان اسلام هستن، شما حتی اگه پدر و مادرتون هم هست دوستی نکنید. باشون کاری نداشته باشید، دعوا نکنید، جنگ نکنید، جدال نکنید، از منافع خودتون دفاع کنید و بمونید. تجربه تاریخی هم اینطور نشون داده. تمام اون چیزهایی که الان ما دیگه سرقمی نشستایی که سر این جلسه ها گفتیم دیگه باید یه جای به نتیجه برسه، همه اونجاهایی که ما لاجرم بر اساس همین روش ها، همین مصلحت اندیشی های تحمیلی به ائمه حق ما وارد مذاکره شدیم به عنوان امت اسلامی، در همش خسارت دیدیم. در همش، چه در عصر پیغمبر اکرم، حالا زنده بودیم میریم، در دوران وجود مقدس امیرالمؤمنین، در دوران امام مجتبی، هر جا امر از دست امام حق آورد بیرون، مردم فکر کردن میتونن با دشمن خدا و پیغمبر سازش کنن، همونجا خسارت وارد شد، آسیب وارد شد، آسیبی که اصلا قابل تلخی و نکبتش هیچ وقت پاک نمیشه. شما یه لحظه حساب بکن، مثلا ابو موسی اشعری، حال امیرالمومنین شما ببین وقتی اون مذاکره میکرد. یعنی فکر کن مثلا شما وقعه سفینی، اصلا اهل مذاکره هم هستی، همین حضرت امیر میخواد نگاش بکنه قیافشو، چی میشه به علی ابن ابی طالب وقتی ابو موسی مذاکره میکنه؟ مردم وقتی این حاصل دوستی کردن با دشمنان خدا بود دیگه، دوستی کردن با دشمنان پیغمبر بود. پس اگه شما دقت بکنید بین معصوم و غیر معصومش هم فرق نمیکنه. اینکه پیغمبر اکرم تصریح میکنه، تأکید میکنه، برای اینکه مردم مهمه، مردم اثر بخشن. حالا یه وقتی خیانت ها در جا معلوم میشه، یه وقت بعد از چند وقت حتی خونریزی های سهمناک و سنگین هم دیگه جبرانش نمیکنه. رسول اکرم اسلام در ادامه خطبه نورانی خودشون با استشهاد به آیه 82 سوره مبارکه انعام، از این به بعد دیگه وقتی این شرط دشمنی با دشمنان خدا رو مطرح میکنن و دوستی با اولیاء الهی رو، از مقامات عالی اونها اینگونه رونمایی میکنن: الا ان اولیاء هم المؤمنون الذین وصفهم الله عز وجل فی کتابه. بازم ببینید پیغمبر اکرم در تعریف اولیاء الهی به قرآن استشهاد میکنن: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. خداوند متعال در کتابش میفرماید اونهایی که ایمان میارن هرگز خودشون به شرک آلوده نمیکنن، چون به شرک آلوده نشدن در امان و در راه راست خدا قرار میگیرن. یعنی اگر یک ذره شرک وارد یک حریم از زندگی بشه، به همون میزان از راه راست برای اهل ایمان انحراف به وجود میاره. این هشدار پیغمبر اکرمه، یعنی مغرور نشید به ایمانتون، نگید ما الحمدلله 50 سال، 40 سال، 30 سال هیچ عملی نبود که ما انجام نداده باشیم. یه انبار ماشاءالله الان اعمال داریم برای اینکه روز قیامت عرضه بکنیم. لذا مؤمنین بعد از تحکیم ایمان در دولت وجود خودشون باید با همون حساسیتی که در تحکیم و تثبیت ایمان مجاهده کردن، در سپرسازی برای ممانعت از نشستن ذره های شرک بر کوه ایمانشون حساسیت داشته باشن. و این رو باور کنن که هر لحظه بر ایمانشون چیزی در حال نشستن، چیزی در حال نزدیک شدن، و اگر این دو تثبیت و صیانت از ایمان توامن تحقق پیدا بکنه، مؤمن دارای هویت الهی خواهد شد. الا ان اولیاء هم الذین آمنوا ولم یرتابوا. کسی که ایمان قطعی رسید دیگه تردید و انکار به اون رسوخ پیدا نخواهد کرد. الا ان اولیاء هم الذین یدخلون الجنة بسلام آمنین تتلقاهم الملائکه بالتسلیم. حالا اینجا یه مطلبی وجود داره که آیا پیغمبر عالی قدر اسلام همه اینا رو برای معاد مردم فرموده؟ فقط بشارت، یه وعده است که اهل ایمان بهش دل خوش بکنن تا روز قیامت این حرفا رو بشنون؟ میتونه این وعده هم باشه، وعده مهمیه، ولی باید نسیم ها و نفحاتی از این وعده ها در دنیا قابل استشمام باشه. یه دوستان اولیاء حق کسانی هستند که با آرامش و امنیت و سلامت به بهشت وارد میشن. خب این آرامش و امنیت و سلامت مال اینجاست دیگه، درسته؟ اونجا که نمیدن که، بهشت و اونجا بهش میدن، اما آرامش و امنیت و سلامت مال کجاست؟ یعنی با همین سحر رو میشه در همینجا بهشت درست کرد، به این بهشت رو منتقل کرد. بله، وقتی اونجا به ملاقات ملائکه ورود پیدا کردن، اونها با همون ملایمت و با همون سلامت به اونها جواب میدن، سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین. حالا که اومدید اینجا درود بر شما، پاک شدید، وارد بشید، وقتی که اینجا ورود پیدا کردید دیگه جاودانه خواهید بود. یعنی تلفیق دنیا و قیامته. شما اگر این فرازهای خطبه رو نگاه بکنید، اصلا سیاست و دیانت آمیخته در همه، شما به هیچ با هیچ وسیله ای نمیتونید سیاست و دیانت رو در منطقه پیغمبر اکرم از هم دیگه تلفیق بکنید. راه نداره اصلا. در هر جایی که ممکنه یک کسی مفری پیدا کنه برای در رفتن، پیغمبر دوباره برش میاره سر خط. بعدم یکی از گرفتاری‌های مردم در امر مدیریت و زمامداری و اینها، معمولا گرفتاری معاششونه، متملق میکنن، هرزگویی میکنن. خب حالا ما اگه اخراج میکنیم تکلیف چیه؟ پیغمبر اکرم از ویژگی های اولیا میفرماید الا ان اولیاءهم لهم الجنه، اونجا هست، یرزقون فیها بغیر حساب. یعنی اگه با اون سه عمل در دنیا هم زیدید، روزی که دست خداست، اون شرکی که می نظاریم بیاد هیچ، همینه. شما هر وقت احساس کردی روزیتون دست کسی دیگری، در کم و کیفش، در کمیتش میتونه مؤثر باشه، همین شرکه. روزی قدر مقدره، شما میتونید به حلال مصرفش کنید، میتونید خرابش کنید، اما اگه یه لقمه رو حرام کردید، این نیست اون حلال سر جاش مونده، یک لقمه از اون روزی حلال رو شما ضایع کردید، رفته پی کارش. رضا میفرماید که یرزقون فیها بغیر حساب، برای شما هست، خیلی به خاطر دنیاتون گرفتار این حلقه های التقاطی و انحرافی نباشید. الا ان اعداءهم الذین یصلون سعیرا، یعنی اگر این ویژگی رو نشین دشمن میشید. نهید بفرمید اجازه دیگه بر نمیگرم اون دشمن های اون طرف. شما یا باید مؤمن باشید یا به طرف جهنم برید، یا باید به روزی الهی و هدایت الهی ایمان داشته باشید، یا اینکه خودتون رو مهیا کنید برای ورود پیدا کردن به آتش. چه آتشی؟ الا ان اعداءهم الذين يسمعون لجحنم شهيقا وهي تفوه ويرون الله زفيرا. یه وقتی که بانگ لهیب آتش، شعله های آتش، زبانه آتش میشنوند به گوش میاد، زفیر شهیق اون دمشه، یعنی وقتی که شعله رو پخش میکنه، رانش میکنه. زفیر گرانش بازدمشه، یعنی اول میزنه، وقتی که به قول ما خوب دمش کرد بعد میبلعه، یعنی اون آتش اولی خیلی گیر خاصی نمون برای سرخ کردن فقط، بعد میبره بالا عملش میاره. من نمیدونم پیغمبر چطور باید دیگه به یه مردم این بگه پوسکلفت نباشی، همه اینا پیغامش اینه که یعنی هیچ پوسکلفتی بر نمیداره، هیچ چیزی در مقابل اینا امنیت نداره. الا ان اعداءهم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم كلما دخلت امه لعنت اختها الى اخر آیه. میفرماید که دشمنان اینها کسانی هستند که خداوند متعال در رابطه با اونها فرموده هر امتی که وارد جهنم شدن همکیشا و همتاهای خودشون لعنت میکنن. اشاره پیغمبر اکرم با آیه 38 سوره مبارکه اعرافه، طرف تو بهشت میره، معلومه اینه که وارد جهنم میشن، تو جهنم بد دهنن، یه وقتی هم اونجا هم وارد میشن به خاطر جنس زندگی در دنیا اونجا هم فرصت معطوف شدن به خودشونو پیدا نمیکنن. کسی که اینجا نمامی میکنه اونجا هم کارو میکنه، کسی که غیبت میکنه هم اونجا هم تا میرسه یا فتنه میکنه همون کارشه. قرآن اینطوری میگه که وقتی اینا ورود شدن میگن ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، اصلا به فکر خودش نیست داریم میسوزد مادر مرده، میگه اینا رو دو برابر آتش بزن، عذاب اونها رو زیاد بکن. خداوند متعال میگه برای دوتاشون دو برابر میکنم، نمیدونستی برای هر دوی شما این عذاب میاد. صلوات بفرستی نزد پیغمبر اکرم اسلام. در رابطه با دشمنان امامان اهل بیت در همین فراز به آیه 8 به بعد سوره مبارکه ملک استناد میکنند و میفرمایند الا ان اعداءهم الذين قال الله كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير. اینا خازنه های جهنم و نگهبان های جهنم هم منتظرشونه. آیا نظیری برای شما نیومد؟ خب توجه داشته باشید، من یه بار دیگه برگردونم به سر خط، همه اینا برای اینا که کفران نعمت ولایت میکنن، الان هم هیچ حساب کتابی در رابطه بقیه چیزا نی، همه در سایه ولایت فعلا داره تحقق پیدا میکنه، یعنی اصلا جدی بودن و سخت گیر بودن و خشم و غضب کلیه تو اینجا شکل میگیره. بعد اونجا هم که خب تکذیب نمیتونن بکنن که تو کلم اونا ایدیهیم و تشهد و همه صحبت میکنن دیگه، کلام میدن، اونا جوابن قالو بلا، چرا به من هشدار دادن، قد جاءنا نذیر فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. میگه چرا اونا به ما گفتن و ما هم انکار کردیم و گفتیم که خدا هیچ چیزی نازل نکرده، شما هم که ما رو دارید بیم میدید و به ما خبر میدید جز گمراهی بهره ندارید، دنبال کاسبی خاص خودتون هستی. الا ان اولیاء هم الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. معاشر الناس شتان ما بین الصعیر و الاجر الکبیر. بعد من احساسم اینه پیغمبر اکرم اسلام در این موقع باید خیلی حالت تأسف داشته باشه، این از عبارتشون این به دست میاد، هیچ فاصله بلندی بین پاداش بزرگ عذاب وجود داره. یعنی شما اگه دقت بکنید و تتبع بکنید در کلام پیغمبر اکرم، معلوم میشه اصلا جهنم رو برای اینا میدیده و خسارتشون رو بهشون یادآوری میکرده. و بعد از او فرمود معاشر الناس عدونا من ذمه الله و لعنه و ولینا من مدحه الله و احبه. بعد از همه این مطالب فرمود که دشمنان ما رو خدا مذمت کرده، خدا نفرین کرده. اگه دوستی ما تن پوشتون بشه، خداوند متعال شما رو میستایه، شما رو مدح میکنه، شما رو مورد عنایت قرار میده، چون اولیاء ما رو دوست میداره. بعد دیگه میره دنبال وارد مصادیق خودش و ویژگی های خود پیغمبر و امیرالمومنین میشه. الا و انا نذیر و انی نذیر و علی البشیر، الا و انی منذر و علی هاد، الا و انی نبی و علی وسی، معاشر الناس الا و انی رسول و علی الامام الوسی من بعدی و الائمه من بعدهی ولدو، که نه من ازشون عبور بکنم. الا و انی والدهم و هم یخرجون من صلبهی. این نکتهی که پیغمبر اکرم میفرماید خیلی نکته مهمیه، یعنی بعدها سرنوشت تاریخ بین گره پیدا کرد، چون اینا یکی از قصه های بزرگی که دل اولیاء طاغوت رو میسوزند این بود چرا به حضرات حسنین میگن ابناء رسول الله. اینا ابناء علی بودن دیگه، حرفشون هم راست بود دیگه، حرفشون راست بود، مرادشون باطل بود. پیغمبر اکرم در همین خطبه غدیر هی تأکید میکنه از صلب او هستن، از او استخراج میشن، اما پسر منن، اینا اولاد من هستن که از نسل علی خواهند بود. در هشتمین فراز از خطبه غدیر پیغمبر اکرم اسلام مستقیما اشاره میکنه از سید الاوصیا به خاتم الاوصیا. بعد میفرماید الا ان خاتم الائمه من القائم المهدی. الله شکر صلوات الله سلام. آخریش هم مال ماست، اول آخر. اینو گفتم سرپا بیستید و یه ساعت دیگه حرف بزنم. به طور قطع آخرین ائمه از امامان حق موعود آخر زمان از ماست. الا انه الظاهر علی الدین، او بر همه ادیان الهی ظهور خواهد کرد. یعنی علمی که وجود مقدس امام السلام الله علیه میاره احاطه داره و منطبق هست با همه احکامی که در ادیان توحیدی و بر اساس کتاب‌های آسمانی اومده. لذا میدونی که امام علیه السلام که میان همه رو که شیعه نمی‌کنن، که هیچ کسی رو اصلا دنبال نمی‌کنه، شما بیا شیعه شو، شما بیاد نمیدونم چیکار کنه اصلا. اما در بین مردم به عدل و بر اساس کتابهای مقدس خودشون عمل میکنه و عمل امام السلام الله علیه شرایط تربیتی زندگی مردم رو به گونه‌ای در میاره که مثلا مسیحیان عالم تمام حقیقت تابناک مسیح رو تو اون میبینن، موسی رو در اون میبینن. ما در روایت هم داریم دیگه، میان سیماش این شکله، قامتش این شکله، هیبتش این طوره، سولتش این طوره، همه اینها باعث میشه که زندگی در کره خاکی بر پایه عدل بشه. الا انه المنتقم من الظالمین، بله دو سویه هم هست، یعنی اونهایی که ظلم کرده باشن او ازشون انتقام خواهد گرفت. الا انه فاتح الحصون و حادمها، هر دژ تسخیر ناپذیری که وجود داشته باشه به دست قدرتمند او در هم کوبیده خواهد شد. الا انه غالب و کل قبیله من اهل شرک و هادیها، همه قبایل شرک و طوایف شرک به طور حتم مغلوب او خواهند بود. همه رو او غلبه و سیطره پیدا خواهد کرد. الا انه المدرک به کل ثار لاولیاء الله، تمام خونهای به ناحق ریخته از دوستان خدا رو او خونخواهی میکنه. لذا شما یه وقتی در تاریخ ملاحظه میکنین میگن فلانی منتقم خونی کی بود، فلانی خونخواهی فلان جای، اینا رو از بغلش خیلی یواشکی عبور کنین، خیلی جدی نگیرین. مخصوصا خونخواهی عترت طاهره، حضرت سید الشهدا امیرالمومنین سلام الله علیه، غیر خدا و غیر و نماینده خدا و خلیفه خدا نمیتواند باشد. الا انه ناصر لدین الله، اون نصرت کننده دین خداست. الا انه الغراف من بحر عمیق، او یعنی هر چیزی رو در حد کمالش در اختیارش و همه اونها رو عرضه میکنه. یکی از ویژگی هاش هم میفرماید الا انه یسم کل ذی فضل به فضله و کل ذی جهل به جهله، اندازه میده به هر انسان با فضیلتی به اندازه ارزش او به او خواهد داد و هر انسان جاهل و نادانی هم به میزان جهل خودش مورد عتاب واقع خواهد شد. الا انه خیرت الله و مختاره، الا انه وارث کل علم و المحیط به کل فهم، هر علمی در اختیار اوست و هر فهمی در سیطره قدرت اوست. الا انه المخبر عن ربه عز و جل و المشید لامر آیاته، او هر حرفی که میزنه از طرف خداست و پروردگار او امر کرده و آیات و نشانه های خدا توسط اوست که برپا خواهد شد. انه الرشید و سدید، انه المفوض و الی، الا انه قد بشر بهی من سلف من القرون بین یدی، موعود همه است. الا انه الباقی حجتا ولا حجت بعده ولا حق الا معه ولا نور الا عنده، همه چی در اختیار اوست، حجت پایدار اوست، بعد از او حجتی نمیاد. اینجا این نکته وجود داره و اون اینه که اگر امر رجعت عترت طاهره وجود داشته باشه، اونها در مقام حجت آمدن، یعنی حجج الهی هستن و امام اصل علیه السلام حجت خاتمه. ولو اینکه امر رجعت اونها تحقق پیدا بکنه، حجت جدیدی نیست که آمده، همون حجت سابقی بوده است که هست. الا انه لا غالب له ولا منصور عليه، برای او هیچ کس پیروزی بر او پیروزی نخواهد شد و هیچ کسی هم بر علیه او یاری نخواهد شد. الا و انه ولی الله فی ارضه و حکمه فی خلقه و امینه فی سره و علانیته، و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.